توضیح ساده بدم. ببینید، کسانی که از طبقه های پایین تر هستند امکانات کمتری برای آموزش دارند. بنابراین مثلا وقتی که میخوام به دانشگاه وارد بشن و کنکور بدن، شانس کمتری برای موفقیت در این آزمون ها دارن. اونایی که در طبقه های بالای جامعه هستند امکانات بهتری دارن، بنابراین میتونن کرسی بهتری رو در دانشگاه اشغال بکنن. حالا حساب کنید، اونی که در طبقه پایینه همچنان یا در دانشگاه پذیرفته نمیشه، یا اگه میشه در دانشگاه رد پایین پذیرفته میشه و بعد کار بدتری پیدا میکنه، تخصص کمتری پیدا میکنه، و اونی که متمول تره کرسی بهتر رو اشغال میکنه و بیشتر متخصص جراح مغز و اعصاب میشه و پولدارتر، و همین طور فقرا فقیرتر و پولدارها و پولدارتر میشن. و چیزی که میتونه جلوی اینو بگیره عدالت آموزشی و آموزش الکترونیکی. آقای دکتر زایدی،
خدمتتون عرض کنم که دقیقاً مطالب شما فرمودید درست هستش. در بحث عدالت آموزشی یکی از موضوعاتی هست که هم در قانون اساسی کشور ما بهش اشاره شده و بیان شده که آموزش برای همگان در حداقل دوران مدرسه باید به صورت رایگان و فراگیر فراهم بشه.
بله.
در دانشگاه ها هم به همین شکله. ما فکر میکنم حدود 13 میلیون دانش آموز داریم، 5 میلیون 4 تا 5 میلیون دانشجو، و این یک ظرفیت بزرگی هست برای کشور. نزدیک فکر میکنم 1 میلیون معلم، 400 هزار نفر عضو هیئت علمی، 13 میلیون دانش آموزی که یک جمع کثیری از اینها در استانهایی هستند که به دلایل مختلف اون امکان دسترسی به آزمایشگاه‌های مجهز رو ندارن. حتی در خیلی از دانشگاه‌های ما یا مراکز فنی حرفه‌ای ما، مهارتی ما، پیشرفت‌های خوبی داشتیم اما این امکانات نیستش. ما مثلا امروز در حوزه وزارت بهداشت میبینیم دانشگاه علوم پزشکی مجازی راه اندازی شده. در وزارت بهداشت اداره کل و سازمان تحت عنوان هوشمندسازی مدارس شکل گرفته که همه اینها دارن تلاش میکنن. مثلا اگه بحث پزشکی هستش، خب ما چقدر میتونیم ابزار پزشکی بیاریم، شبیه سازها رو بیاریم، عزیزانی که دروس آناتومی رو میگذرونن. خب امروز ما میتونیم با همون مطلبی که فکر کنم در برنامه شما پخش شد، تکنولوژی های مثل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بیایم بدن یک انسان رو کامل شبیه سازی کرد، حتی یک عمل جراحی رو پیاده کرد. خب این امکانش دیگه همه جا میتونه فراهم بشه.
یه مثالش بازی های ویدیویه که از طریق واقعیت مجازی، حالا به جای بازی این یه محیط آموزشیه.
خود بازی ها الان، خود بازی تبدیل شده به یک ابزار یادگیری. در خیلی از کشورها از سن 3 سالگی اپلیکیشن های طراحی میشه برای آموزش مثلا زبان، آموزش مهارت های زندگی به بچه 3 ساله، آموزشی نمیدونم اعداد، رنگ ها، چیزهای مختلف. همه اینها داره دست به دست هم میده تا فراهم کنه شرایط، ابزارها، خدمات و سرویس هایی رو که افراد بتونن از این امکانات جهت بالا بردن سطح آموزش خودشون استفاده کنن. امروز ما در 27,000 روستامون جمهوری اسلامی ایران تونسته در طول این 40 سال اینترنت پرسرعت بده. 55,000 روستای ما خط ارتباطی دارن. 27,000 روستایی که اینترنت دارن، یعنی ما مثلا به کشاورزان اون منطقه میتونیم محتوایی بدیم در حوزه سبک کشاورزی، سبک کشت. مشکلاتی که شما میبینید در یه فصل میگن آقا گوجه زیاد شد، در یه فصل میگن سیب زمینی کم شد.
کافیه محتوایی تولید بکنیم که به دردشون بخوره.
محتوای آموزشی و محتوایی که بهش بگیم چجوری کشاورزی کن. حالا همین رو میشه یک سری آموزش‌های کلی داد، مهارتی داد در موزه هلال احمر. ما خب کشوری هستیم که حوادث غیر مترقبه زیاد داریم.
بله.
سیل، زلزله. خب میشه در بستر همین به بیشتر تلفات رو معمولا روستاها دارن.
بله.
و مناطق محروم، خب اینها رو بهشون آموزش داد از طریق این محتوا. یعنی میخوام بگم عدالت آموزشی، آموزش به معنای دوره‌های رسمی نیست، دبستان، بله، راهنمایی، بله، کلاس سوم، همه آموزش‌ها.
حتی نگاه به زندگی هم یا مهارت‌های زندگی هم، اینا همش تو حوزه عدالت.
آموزش عدالت، آموزش همگانی. بذاریم.
بله. ببینیم پس الان ما به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که کمترین تأثیر یاددهی و یاددهی الکترونیکی در تغییر دادن نظام طبقاتی جامعه است.
بله.
یعنی ما اگه شرایطی ایجاد کنیم که همه به فراخور استعداد مثلا برن کرسی‌های دانشگاه رو اشغال کنن، ممکنه دهک‌های پایین پزشکای متخصص بیشتری داشته باشن تو درس و کم کم اینا فاصله شون به درک بالا کم میشه طبیعتاً. دقیقا. تو نسل بعد. یه موضوع دیگه هم شما قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم در موردش صحبت می‌کردین، در مورد گردش مالی بازار یاددهی و یادگیری الکترونیک. گفتید که خودتون هم ظاهراً شگفت‌زده شدید از دیدن این ارقام که چقدر کسب و کار خوبی است و چقدر شغل میتونه ایجاد کنه. اونم یکی دیگه از مشکلات ماست.
واقعیت این که من امروز صبح داشتم تقلب می‌کردم، یه سری اطلاعات رو از سایت‌های مختلف جمع‌آوری می‌کردم و می‌خواستم ببینم استناد میشه کرد به اون‌ها یا نه. سایت‌های معتبری رو بررسی کردم، دیدم که در مورد صنعت یادگیری الکترونیکی که تحت عنوان e-learning industrial مطرح میشه، اومدن براش مارکت سایزهایی رو تعریف کردن که خیلی قابل توجه هستش. مثلا در سال 2010 اندازه این بازار 32 میلیارد دلار بوده، در سال 2015 میرسه به 107 میلیارد دلار و پیش بینی شده در سال 2025 برسه به 325 میلیارد دلار در دنیا.
عجب.
یعنی فکر میکنم اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه حتی از صنعت نفت هم پیشی خواهد
شما الان گرفت. آماری از توزیع سهام شرکت ها دارید؟ ببخشید، توزیع سهم کشورها دارید؟ یعنی مثلا ما ایرانی ها چقدر از این بازار رو اشغال تونستیم بکنیم؟
آماری که من دارم البته خیلی آمار خوبی نیستش، منتها حداقل یک تلنگری هست به ما دانشگاهی ها که یه مقدار باید در این حوزه فعال بشیم. در آسیا اگر بخوام اون آماری خدمتون دادم، آمار جهانی بود، در منطقه قاره آسیا در سال 2013 درآمدی که در این حوزه داشتیم یک چیزی حدود 7 میلیارد دلار بوده که پیش بینی میشه در سال 2018 برسه به نهایتاً 13 میلیارد دلار
در آسیا.
بله. در منطقه غرب آسیا کل این گردش 443 میلیون دلار بوده.
عجب.
443 میلیون دلار.
عجب عجب عجب. و این نشون میده که ما سرگرم پول درآوردن از چیزهایی هستیم که بقیه میخوان ما سرگرم پول درآوردن از اونها باشیم.
دقیقاً. شما ببینید در دنیا در سال 2018 یک عدد نزدیک مثلا به 140 میلیارد دلار در این مارکت سایز تعریف میشه، در آسیا میشه 13 میلیارد دلار، 13 تا 130، یعنی یک دهم.
بله.
و در منطقه غرب آسیا میشه 443 میلیون دلار.
ما داریم در مورد آسیایی صحبت میکنیم که 3 میلیارد جمعیت دنیا.
دقیقاً. من همین آمار اینجا نوشتم، آسیایی که شاید فکر میکنم 57% جمعیت دنیا رو داره.
اصلا 3 میلیارد جمعیت دنیا تو 3 کشورشن. یعنی شما هر و اتفاقا در کشورهایی که نیازمند آموزشن، یعنی شما حتما اون میزان آموزشی که در اسکاندیناوی احتیاج دارید رو حتما خیلی کمتر از خیلی بیشتر از اون رو در هندوستان احتیاج دارید. این یه مسئله ای که به هر حال تو مسیر توسعه آموزشی که از پارامترهای تعیین کننده است. ولی من یه باری که برمیگردم به اون جمله‌ام، حالا نظر آقای دکتر زاهدی را میشنویم، به نظر میسه دنیا داره از چیزای پول در میاره که هی ما رو ازش دور نگه داشته. یعنی نگاه میکنه میبینیم ای مثلا هوش مصنوعی تو دنیا داره پول در میاره، ای مثلا آموزش الکترونیکی داره پول در میاره، یه دفعه میبینیم تراکنش داده، شبکه های اجتماعی، بعد ما هنوز درگیر این هستیم که آقا 1 میلیون بشکه نفت بیشتر اگه در روز بکشیم بیرون در سال 98 اقتصادمون متحول میشه. یا اگه مثلا دو تا حوزه نفتی دیگر هم بتونیم فعال کنیم، واقعا راه حل خیلی از مشکلات اقتصادی توی همین موضوعات در درونه.
درست. جناب عقدی، شاید اقدام خوبی که در کشور ما انجام شد بحث راه اندازی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری بود.
بله.
این معاونت علمی برنامه‌ریزی خوبی کرد برای فعال کردن شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، و از ذیل این معاونت ستادهای خوبی شکل گرفت که در طول این 6 سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتیم. این شرکت‌ها امروز تونستن شاید اگر اشتباه نکنم بالای 130 هزار اپلیکیشن فارسی تولید کنن. خب این یه بازاری میشه. البته ما در حوزه بین‌الملل خیلی موفق نبودیم. بله. اغلب این اپلیکیشن ها به زبان فارسی بوده.
بله.
و اینکه حالا چند درصد اینها موفق بودن، خب شاید باز این محدود بشه، یعنی ما نزدیک فکر میکنیم 4000 خورده شرکت دانش بنیان داشته باشیم، اما شرکت هایی که تونستن محصولشون رو تجاری سازی کنن و بازار داشته باشن فکر میکنم بعد زیر 20% باشن.
بله.
منتها من میخوام بگم در منطقه غرب آسیا تعجب میکنیم، کشورهای مثل عمان، لبنان، ترکیه، کویت، قطر و امارات در حوزه صنعت یادگیری الکترونیکی از ما پیشتازتر بودن، کشورهایی که هم به لحاظ جمعیتی کمتر بودن،
بله،
هم به لحاظ امکانات، و حالا نمیخوایم مقایسه بکنیم، شاید خوب نباشه، ولی ضریب هوشی ایرانیان دیگه زبان زد عام خاصه.
بیاین اینجوری قضیه نگاه کنیم،
تلاش
که ما
کوشششون، ولی اینکه چرا در این حوزه و در این صنعت،
بله،
اصلا اسمی از ما نیست. من امروز خیلی تلاش کردم از صبح سایت های مختلف، آمارهای جهانی،
یه خبر امیدوار کننده
میگشتید، یه آماری اصلا نه از ایران داشته باشم توی مراکزی که میشه بهش استناد کرد که اصلا ما چندم هستیم، حداقل تا 15ام من ندیدم.
بله. خب این واقعا یه تلنگریه برای دانشگاهی ها. بعد بیاین اینجوری به قضیه نگاه کنیم، ما تامسون رویترز میگه 16 کشور جهان در تولید علمی، واقعا تو منطقه هم اولیم. این که ما تو منطقه اول باشیم ولی جزو 7 کشور اول منطقه نباشیم در یادگیری و یاددهی الکترونیکی، یه مقداری آمار نامتوازنه، یعنی نشون میده که ما باید یه مقداری الان به اون طرف قضیه هم فکر کنیم.
یادای ببخشید من کلام شما میتونم یه درد دل 30 ثانیه بگم که کلا ربطی به این موضوع نداره.
بفرمایید.
ببینید آماری که شما میفرمایید ما رتبه 16 در تولید علم در دنیا رو داریم. بله، معیار این تولید علم مقالاتی هستش، بله، که داره منتشر میشه. و متاسفانه امروز من استاد جوان بایستی روی کردم تولید مقاله باشه
برای اینکه ارتقا بگیرید،
برای اینکه ارتقا پیدا، بله، کنم، برای اینکه بگم بله از لازلمی من یه آدم خیلی آکادمیک هستم.
بله.
من خواهش میکنم از مسئولین وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان بازنگری کنن، این یه دغدغه جدی ماست. بله. ما سرگرم تولید مقاله شدیم و میبینیم که از صنعت‌های خوب دنیا عقب افتادیم. امروز من یه آماری دیدم که سونی فقط در یک محصول پلی استیشنش که اومده از واقعیت مجازی استفاده کرده تونسته 500 میلیون دلار در یک بازی درآمد ایجاد،
بله،
کنه.
بله. خیلی عدد عجیبی نیست.
PSVR یعنی، بله،
ببینیم بیان حساب بکنیم که سونی تعداد خیلی زیادی بازی داشته و تونسته از قریب به 40 بازی هر کدام درآمد 500 میلیون دلاری در یک بازی زمانی 3 ساله داشته باشه، 2 ساله داشته باشه، عذرخواهی می‌کنم، یعنی 40 تا 500 میلیون میشه 20 میلیارد دلار. بله، خیلی عدد. کل درآمد نفتی ما در سال 1996 53 میلیارد دلار بوده، یعنی شما حساب بکنید که چجوری میشه اینا رو با هم. حالا بریم بیام تو قسمت بعدی، میخوام در مورد ساختمان دانشگاه ها با هم صحبت کنیم و یادگیری الکترونیکی ببینیم.
بین کتاب های الکترونیکی و کاغذی همیشه کاغذیش رو ترجیح دادم. بین گپ زدن با دوستام توی گروه های فضای مجازی و دیدنشون توی مهمونی، همیشه مهمونی رو انتخاب کردم که ببینمشون از نزدیک. بین پست کردن نامه و ترتیب دادن یه قرار راه دور، بازم دردسر سفر رو تحمل کردم. و بین نیمکت نشینی و یادگیری الکترونیکی، ترجیح من؟ خب معلومه که کدوم یکی رو انتخاب میکنم. اونهایی که مثل من لزومن از هر چیزی اصلش رو دوست ندارن و میتونن به راحتی با تغییر کنار بیان و از فناوری‌های جدید استقبال میکنن، البته یادگیری الکترونیکی رو صرفه‌جویی در وقت و هزینه میدونن و ترجیح میدن توی محیط خونه یا محل کارشون آموزش ببینن. اما چرا بعد از این سالهایی که از شروع آموزش مجازی در ایران میگذره به اندازه کافی به این شیوه آموزشی توجه نشده؟
اون موقعی که ای‌لرنینگ مطرح شد تصور خیلی روشنی ازش نبود، به ویژه موقعی که ای‌لرنینگ به عنوان یک زیر نظام آموزشی بخشی از ماموریت‌های آموزش عالی رو بر عهده گرفت. به همین دلیل ابتدا هم وقتی که دانشگاه الکترونیکی یا دانشگاه آنلاین یا دانشگاه مجازی مطرح می شد هیچ تصویری ازش وجود نداشت.
متخصصان حوزه آموزش دلیل اول رو توجه بیش از حد به مهارت‌ها و امکانات فنی و عدم توجه کافی به مقوله آموزش سنتی توی این شیوه مدرن میدونن. این یعنی یادگیری الکترونیکی در ایران صرفاً به بخش آموزشی متمرکزه و به خاطر عدم ارتباط نزدیک معلم و دانشجو به بخش‌های تربیتی و روانی آموزش توجهی نمیشه. بدبینی به شبکه جهانی اینترنت و ایجاد محدودیت‌هایی که بعضی مواقع به اشتباه انجام میشن روند بهبود زیرساخت‌ها رو هم کند کرده. خیلی از مراکز آموزشی هم یادگیری الکترونیکی رو صرفاً یک امر تشریفاتی و مناسب قشر مرفه تلقی کردن و به چشم یک منبع درآمد بهش نگاه کردن، نه کانالی برای انتقال دانش و فرهنگ. همه این مشکلات در نهایت آدم‌های شبیه به من رو به شیوه‌های سنتی امیدوارتر کرد. با تمام این مشکلات، عده‌ای تلاش می‌کنند تا برای عقب نموندن از کشورهای پیشرفته و متدهای نوین آموزشی، جریان یادگیری الکترونیکی رو همچنان مستمر نگه دارند.
اون چیزی که در شرایط موجود بایستی به عنوان یک راهبرد اصلی در حوزه ای‌لرنینگ مطرح باشه، ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی یادگیری و همچنین تلاش در جهت استانداردسازی نظام آموزش عالی یادگیری الکترونیکی هست. خوشبختانه کنفرانس یادگیری الکترونیکی این بستر رو فراهم کرده که ما بتوانیم با بهره‌مندی از تجارب دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران در داخل و خارج از کشور راه نو و پر تلاطم این حوزه رو در این حال امیدوارانه طی بکنیم.
شاید روزی برسه که با برداشته شدن کامل موانع و مشکلات یادگیری الکترونیکی در ایران، جذابیت‌ها و سهولت این شیوه آموزشی، اعتماد ما آدم‌هایی با نگاه سنتی رو هم به دنیای فناوری جلب کنیم.
بله، الان که داشتیم برنامه رو می‌شنیدین، آقای دکتر در مورد درآمد 8 تا دانشگاه یه آماری ارائه کردن. من واقعا سکوت میکنم. آقای دکتر آمار رو بگن خدمت شما بشنوید.
ببین 8 مؤسسه بگیم، حالا نگیم دانشگاه.
بله بله، چون MIT مثلا دانشگاه نیست.
بله. بله. اینها در سال 2018 فقط از طریق کلاس‌های آنلاین و محتوایی که در اختیار کاربران خودشون قرار دادن 48 میلیارد دلار درآمد داشتن.
48 میلیارد دلار.
دقیقاً.
48 میلیارد دلار واقعا برابری میکنه با درآمد نفتی ما. 8 مؤسسه. یعنی ببینید چقدر از این درآمد. بعد بیاد از دوستان ممکنه بپرسن که خب MIT یه چیزی برای یاد دادن داشته، مزیت ما چیه؟ ما مزیتمون فرهنگ و ادب و هنره. یعنی ما اگر که بیایم روی این مزیت رقابتیمون در جهان بیستیم که بی نظیره، یعنی ما این چینیا و هندیا و بعد از جنگ جهانی دوم برای ژاپنیا هم چیزی فرهنگی، یعنی نه اینکه فرهنگی نمونده، روی کرده این چنینی باقی نمونده، چون در صنعت بسیار پیشرفت کردن، خودشونو اونجا پیدا کردن. واقعا کشور زیادی نیست که میتونه این کار بکنه. 48 میلیارد دلار خیلی عدد بزرگیه. یعنی اگه یه دونه 48 میلیارد دلار به ما بدن، البته به ما بدن، ما بیماری هلندی میگیریم.
بله.
باید درش بیاریم. باید من خودم. عدد بزرگیه.
حالا انشالله آقای عقدی شما بعد از این کنفرانس ما کارشناسان این حوزه رو دعوت کنید. من میخوام بگم یه مشکل عمدش ما دانشگاهی‌ها باید قبول کنیم تقصیر ما هستش. ببینید اگر مثلا هاروارد اوپن یونیورسیتی، MIT اوپن کورس میاد محتوا میگذاره، روی محتواش داره کار میکنه. ببینید وقتی میگه محتوای الکترونیکی، همه میگن خب یه نفره که مثلا یکم فتوشاپ بلد هستش، یکم نمیتونم 3D Max بلده، این بزشون این پشت سیستم بگیم محتوا تولید کن. یک کارشناس تولید محتوا باید زیبا شناسی بدونه، جامعه شناسی بدونه، روان شناسی بدونه، تکنولوژی آموزشی بدونه، ابزار آی تی. ما اینجا برعکسه، ما تو کشور حتی یک رشته دانشگاهی نداریم برای تولید محتوا، کما اینکه رشته دانشگاهی در حوزه تولید بازی نداریم. برای که میگیم میخوان میگم آقا ما اصلا یه رشته رو اندازه کنیم، بازی‌های الکترونیکی. میخندن میگن
آقا ارتباط خوبی با شورای گسترش وزارت علوم دارید.
درسته.
چرا اینو در شورای گسترش بگیری نمی‌کنید؟
همون نگاه های سنتی هنوز حاکم هستش. این که اصلا به چه دلیل باید ما شورای گسترش داشته باشیم؟ ببینید
اصلا شما نقدتون به خود شورای گسترش
نه شورای گسترش ده. ببینید دانشگاه ها مأموریت تعریف بشه و به دانشگاه ها این اختیار داده بشه بر اساس مأموریت ها خودشون برن تعریف کنن. یه دانشگاهی مثل صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که من افتخار دارم یک عضو کوچکی هیئت علمی اونجا هستم، توی حوزه مخابرات، کنترل، برق، صنایع مکانیک قوی هست. میان خودت برو بازارت پیدا کن، بر اساس بازارت بیاد رشته های دانشگاهی تو تعریف کن.
تازه این که شما میگید دانشگاه نسل سومه،
تازه این نسل سوم
الان دنیا از این گذشته به نسل چهار.
بله. یعنی خب بعد ما میریم اونجا تعریف میکنیم، توی دانشگاه میشینیم دور هم دیگه با اساتید دیگه، با خارج از دانشگاه صنعت میگیم بله ما میخوایم یک رشته تحت عنوان مثلا بازی های کامپیوتری رو اندازی کنیم، یه رشته تحت عنوان اصلا تولید محتوای الکترونیکی. و بله. بعد این تولید محتوا ببینید یکی از ابزارهای حالا فرهنگیش کنیم، نفوذ فرهنگی محتوای الکترونیکی مالده. هستش، محتوایی که امروز در فضای مجازی داره دست به دست میشه. وقتی ما میگیم یادگیری الکترونیکی، نه فقط در بستر مثلا سامانه آموزش الکترونیکی یا LMS، ما هر محتوای دیجیتال که 30 نوع محتوای دیجیتال داریم، در هر بستری از فضای مجازی منتشر بشه ما بهش میگیم محتوای الکترونیکی. و اگر ما تلاش کنیم برای فرهنگ اسلامیمون و فرهنگ ملیمون، بهترین ابزار تولید محتوای الکترونیکی هستش.
بله. ما خیلی وقت برای گفتگو نداریم، خیلی هم تلفن داریم که نمیدونم واقعا چیکار بکنیم. الان 9 دقیقه بیشتر از وقت
برنامه یه وقت هم بدیم به 13 کنفرانس.
آره الان میخوام همین کار بکنم. میخواین اصلا آخه الان آیتمم چند دقیقه است خانم میرعلی؟ 2 دقیقه. اینو بریم و بشنویم این برنامه رو، بیایم کلا در مورد کنفرانس صحبت خواهیم کرد، دیگه در مورد زیر ساخت و اینا هم نمیرسیم صحبت کنیم، ببینیم که در کنفرانس چه خواهد گذشت که بعد از کنفرانس بتونیم پیگیری کنیم.
همه ما معلمانی داشتیم که چیزی از درس دادنشون یادمون نمیاد، چون انقدر کسل کننده حرف میزدن که کلاس به نیمه نرسیده خواب بودیم. اما تعدادی معلم هم داشتیم که بعد از چندین و چند سال هنوز حتی کلماتی که به کار میبردن در خاطرمون هست. به این میگن هنر معلم در آموزش، روشی که هر آموزگار برای جذابتر کردن کلاس درسش انتخاب میکنه، یا در اصطلاحی تخصصی تر پداگوژی.
However, today the word has very distinct meaning about creating an educational process that will lead to knowledge transfer to a new learner.
این روزها با روی کار اومدن یادگیری الکترونیکی، مفهوم پداگوژی هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیق درباره رویکردهای یاددهی و یادگیری نوین چیزیه که در بین کارشناسان این حوزه جای خودش رو باز کرده.
Pedagogy is starting from the content, starting from how that content is presented in a particular learning strategy.
از الزامات راهبردی پداگوژی در یادگیری الکترونیکی میتونیم به دریافت اطلاعات با تجربه و تعامل و دریافت اطلاعات و یادگیری با تعامل اجتماعی اشاره کنیم.
Online where you create a lesson plan for learners to interact through online content and different video, audio, animation, simulation, animation assets, but in a very logical cognitive psychology based way.
در دوره‌ای که یادگیری به شیوه قدیمی میتونه برای فرد و اجتماع هزینه سنگینی داشته باشه، یادگیری الکترونیکی با شیوه‌های یاددهی نوین راه ما رو به سمت دنیایی با جریان پیوسته اطلاعات و آموزش باز می‌کنه.
به ما ببخشید اگه نرسیدیم صدای گرم شما رو پخش کنیم، همه اینا رو بعداً خواهیم شنید، میدونید که پیامکاتون رو میخونیم. آقای دکتر جهادی، 13 کنفرانس ملی و 7 کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی، چه اتفاقی میفته در این کنفرانس؟
13 کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی که 7 دوره بین‌المللیش هم داره همزمان برگزار میشه، یک رویداد مهم علمی هستش که میخواد بیاد بگه امروز ما در کجا هستیم در حوزه یادگیری و یاددهی الکترونیکی و باید به کجا برسیم. هر دوره از این کنفرانس که برگزار میشه یک رویکردی داره. رویکرده ما در این دوره بیشتر توجه به حوزه های کسب و کار، کارآفرینی و مهارت افزایی هستش. من باید سریع عرض کنم چون برنامه فرصتش کم. ببینید وقتی ما میگیم یادگیری الکترونیکی و کسب و کار، شاید به ذهن سه تا حوزه برسه. یکی این که کسب و کارهای شکل گرفتن که موجب میشود یک یادگیری شکل بگیرد. فکر میکنم با خود شما یک نشستی داشتیم مثالش رو فهمونیم. مثلا امروز میبینیم یک سری اپلیکیشن های هستن برای مثلا حمل و نقل عمومی، اسم نبریم حالا. این اپلیکیشن درسته یک اپلیکیشن حوزه حمل و نقل هستش، اما همه محتاج این شدیم و روزا همه یه نسخه از این نصب کردیم،
داریم ازش استفاده،
داریم اینترنت استفاده میکنیم، گوشی هوشمند استفاده میکنیم، اپلیکیشن استفاده میکنیم، از این اپلیکیشن استفاده میکنیم، موقعیت انتخاب میکنیم. این برای ما میشه یه نوع یادگیری، یعنی میبینیم رنج سنی هم نداره. ما دیروز جلسه داشتیم دانشگاه، یکی از اساتیدی که بازنشسته و دانشگاه بودن 70 خورده سال، دیدم قشنگ موبایلشو باز کرد، برداشت، آدرسشو گرفت و رفت. ضمن اینکه اون فردی که راننده تاکسی هستش، اون هم داره یاد میگیره، اون داره یاد میگیره چجوری با افراد برخورد کنه، چجوری مسیریابی کنه، چجوری حرکت کنه. پس ما داریم غیر مستقیم به اون هم آموزش رانندگی میدیم، یک نوع فرهنگی رو میدیم. یه چیز جالبی که به ذهن من رسید امروز صبح، ما میتوانیم از طریق این اپلیکیشن ها سبک پوشش تعریف کنیم برای جامعه. خب همه میگیم آقا باید حجاب اسلامی رو رعایت کنیم، حجاب باید اینجور باشه. خب چیکار کردیم؟ ما میتونیم بیام در این حوزه اپلیکیشن های خوبی رو تعریف کنیم، مود، لباس، فشن، قبول کنیم که یه جوان ما دنبال یک مود خوبه، یه لباس خوبه، رنگ خوبه، طراحی خوبه. کجا ما اینو براش فراهم کردیم؟ خب این اپلیکیشن ها این فرصت ایجاد میکنن. پس یه جا میشه اونجاهایی که کسب و کار در درون خودش داره یادگیری رو انجام میده. یک جای دیگه اونجایی هستش که کسب و کارهایی که در حوزه خود یادگیری شکل گرفتن. عرض کردم مثلا 140 تا شرکت راه اندازی شدن که کارشون فقط تولید محتوای الکترونیکی هستش.
2 دقیقه وقت داریم.
و در نهایت یادگیری کجا تونسته کمک کنه به توسعه کسب و کار. این یک رویکرد کلی ما بوده در این نگاه.
یکی این که کجا کسب و کار رفته به سمت یادگیری الکترونیکی.
بله.
کدوم کسب و کارها کارشون یاددهی الکترونیکیه. بله. و این که کجا باعث توسعه شده.
کجا یادگیری باعث توسعه این کسب و کارها شده.
بعضی از سازمان ها هم هستن که خیلی سازمان های عریض و طویلی هن. مثلا در دولت ما وزارتخانه ها، همین سازمان صدا و سیمای ما، خب از اون راس تا کف هرم پیام ها ممکنه به کندی منتقل بشه به خاطر وسعت سازمان. این سیستم یادگیری الکترونیکی دقیقاً باعث میشه که ما بتونیم به هنگام اگر یک چیزی رو میخوایم ابلاغ کنیم یا یاد بدیم یا توجیه بکنیم پرسنل رو مثلا در وزارتخانه ای در جایی، خیلی سریع این اتفاق بیفته.
دقیقاً. فقط من اینم عرض کنم ما این کنفرانسمون رو از فردا آغاز خواهیم کرد، یعنی فردا چهارشنبه اول اسفند و تا بعد از ظهر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. مکان کنفرانس دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هست. دعوت میکنم عزیزانی که علاقمند به این حوزه هستن حتما بیان مشارکت کنن و شرکت کنن در این کنفرانس. یقینا برنامه‌های خوبی برای همه این عزیزان طراحی
یعنی
کردیم.
عموم میتونن استفاده
بله
کنن.
بله میتونن استفاده. و نکته آخر این که جالب بود در این کنفرانس از 12 کشور دنیا مقاله ارسال شده بود برای ما و کمیته علمی ما از اعضای هیئت علمی 16 کشور دنیا شکل گرفته که باز این برای ما یک در حقیقت اقدام خوبی بود.
امیدوارم که اتفاق خوبی باشه واسه پوست انداختن این ساختار یادگیری و یاددهی الکترونیکی در کشور و فعالان این عرصه، به خاطر اینکه کشور واقعا بهش احتیاج داره. آقای دکتر محمد هادی زاهدی، دبیر 13مین کنفرانس ملی و 7مین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یادگیری الکترونیک، متشکرم از اینکه
سپاس از شما
دعوت ما رو پذیرفتید.
به همکاران ارجمندتون
خیلی متشکرم. همینطور دوستان شنونده، ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه کاوشگر بودید. عذرخواهی می‌کنم که نرسیدیم صدای شما رو پخش بکنیم. امیدوارم که در روزهای دیگر بتونیم جبران کنیم. هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار. آقا خیلی متشکرم.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گرداند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
بتون را با دوام بسازیم؟ ما افزودنی بتون تولید می‌کنیم. برای حفظ منابع آبی مخازن را آبادی کنیم. ما سیستم‌های